ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. اردوغان میگوید اگر مردم بخواهند مجازات اعدام در این کشور باز هم اجرا خواهد شد. انفجار یک بمب در نزدیکی بیمارستانی در پاکستان دست کم 53 کشته بر جای گذاشت. و محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار رفع توقیف اموال مصادره شده ایران شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر مردم تصمیم به بازگرداندن حکم اعدام بگیرند او حمایت میکند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همچنین از منتقدان اروپایی بازگرداندن حکم اعدام و پیش شرطهای مربوط به اجرا نشدن آن برای عضویت در اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت این حکم در کشورهایی مثل ایالات متحده، ژاپن و چین هم اجرا میشود. لغو حکم اعدام از پیش شرطهای اولیه حقوق بشری برای عضویت در اتحادیه اروپا است. ساعتی پیش از این گفته های آقای اردوغان، سباستیان کوتس وزیر خارجه اتریش گفته بود که وین با هر اقدامی که بخواهد ترکیه را به پیوستن به اتحادیه اروپا نزدیک کند مخالفت خواهد کرد. آخرین بار که حکم اعدام در ترکیه اجرا شد سال 1984 بود، اما تا 20 سال بعد نیز این حکم در قوانین جزایی آن کشور وجود داشت. انفجار بمب در مقابل در اصلی بیمارستانی در کویت در جنوب غرب پاکستان دست کم 53 کشته بر جای گذاشت. پلیس میگوید 10 نفر نیز در این بمبگذاری مجروح شدند. هنوز هیچ کس مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. سخنگوی دولتی در استان بلوچستان پاکستان میگوید تحقیقات در حال انجام است. این بمبگذاری مدتی پس از کشته شدن بلال انور کاسی، وکیل سرشناس پاکستانی، با شلیک گلوله افراد ناشناس در ساعات اولیه روز دوشنبه انجام شد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او خواست نسبت به رفع توقیف از 2 میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام کند. به گزارش وبسایت دولت بهار نزدیک به آقای احمدی نژاد، در این نامه که به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا تحویل داده شده آمده که نامه او مطلقاً جنبه سیاسی ندارد و صرفاً از منظر حقوق انسانی و در دفاع از به گفته او حق مسلم ملت ایران نوشته شده است. در سال 1380 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش پیدا کرد، مسئولان دولت محمود احمدی نژاد از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام کلیر استریم مقادیری اوراق بهادار خریداری کردند. این کارگزار بخشی از اوراق بهادار را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌کرد و دولت آمریکا در راستای اجرای تحریم‌ها علیه ایران این انبار را مصادره کرده است. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. مقام‌های دولت حسن روحانی دولت احمدی نژاد را به بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن دارایی‌ها پس از تحریم‌ها متهم می‌کنند. در همین رابطه دقایق پیش با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آقای کاظمیان چه ضرورتی برای نوشتن این نامه وجود داشت؟
نامه خیلی مهمی هست، هرچند که در این نامه آقای احمدی نژاد تاکید کرده که این نامه مطلقاً جنبه سیاسی نداره و از منظر حقوق انسانی و دفاع از حق مردم ایران نوشته شده، ولی به هر حال امضا کننده اون رئیس جمهور جنجالی جمهوری اسلامی برای دو دوره هست، کسی است که شایبه نامزدی مجدد اون برای انتخابات بعدی مطرح میشه. آقای احمدی نژاد البته به عنوان یک شهروند ایرانی در حالت نرمال امکان و حق نوشتن چون نامه رو داره، ولی به هر حال ایشون یک عنوان حقوقی قدیمی رو حمل میکنه و با توجه به فضای سیاسی کشور طبیعتاً شایبه های جدی در مورد انگیزه این نامه نوشتنش مطرح خواهد شد. غیر از این که آقای احمدی نژاد الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست جایگاه دیگری نداره، ولی با توجه به اینکه به خصوص در مورد این 2 میلیارد دلاری که بلوکه شده از طرف دارایی‌های ایران و اصولی که متوجه دولت احمدی نژاد تعریف و ارزیابی شده، حالا به نوعی آقای احمدی نژاد داره در فضای تبلیغاتی یک مانور جدید رو برای خودش فراهم میکنه و تلاش میکنه که توجیه کنه و این حق 2 میلیارد دلار سلب شده از ایران رو با این نامه به تعبیری هم اعاده کنه، هم برای تبلیغات خودش یک مجال و فراخ و امکان بیشتری رو فراهم کنه.
آقای کاظمیان، همزمان با انتشار این نامه، رسانه‌ها در ایران خبر دادن که وزیر کشور از تذکر جدی به آقای احمدی نژاد خبر داده. وزیر کشور گفته که در مورد ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی و همینطور ممنوعیت برگزاری تجمعات بدون مجوز با آقای احمدی نژاد تذکر داده شده. دلیل اعلام این تذکر چه هست؟
به هر حال به نظر میرسه وزارت کشور دولت آقای روحانی و اساسا کلیت دولت آقای روحانی به این نتیجه رسیدن که آقای احمدی نژاد عزم جدی داره برای حضور در انتخابات آتی، و این البته صرف نظر از این است که اساسا ایشون در نهایت اجازه ورود به انتخابات پیدا کنه یا نه، چون این اجازه باید از طرف کانون مرکزی قدرت به گمان من صادر بشه و بعد در مرحله نهایی هم تایید صلاحیت ایشون هست. ولی با توجه به تحرکات انتخاباتی جدی آقای احمدی نژاد در تمام ماه‌های گذشته که یک روند فزاینده پیدا کرده و اینکه جلساتی برگزار میشه که بدون مجوز قانونی هست و یک چالشی وجود داره بین وزارت کشور و ستادهای برگزار کننده این دست مراسم، طبیعتاً به نظر میرسه این هشدار و تذکر وزیر کشور روحانی میتونه خوب معنی‌دار و مهم باشه و به نوعی یک واکنش به اقداماتی که در حال افزایش است از طرف احمدی نژاد و یارانش.
آقای کاظمیان، با توجه به مجموعه عملکرد آقای احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوریشون و تذکرات اخیر وزارت کشور و این نامه اخیر منتشر شده، به نظر شما آیا اساساً به آقای احمدی نژاد مجال ورود به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری داده میشه؟
بعید میدونم، خیلی بعید میدونم که شخص اول نظام آقای خامنه‌ای با توجه به تجربه چالشی که به ویژه در دو سال پایانی دولت احمدی نژاد داشت با آقای احمدی نژاد و همینطور امنیتی های حاکم بر سپاه با توجه به ولایت پذیری که دارن، اونها اساسا این اجازه و امکان رو به آقای احمدی نژاد بدن که ورود کنه به انتخابات. اما اینکه تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت صورت بگیره، طبیعتا رد صلاحیت ایشون هم میتونه پرهزینه باشه و هم یک اقدام خیلی طبیعی که در مورد برخی افراد مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم قبلا رخ داده و میتونه خیلی راحت این اتفاق صورت بگیره، در صورتی که آقای احمدی نژاد مصر باشه به نامزدی در انتخابات و توجهی نکنه به تذکرهای کانون مرکزی قدرت مبنی بر اینکه مشارکت نکنه در انتخابات.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، خواستار آن شد که قوه قضاییه با به گفته او توهین‌های آشکار به حسن روحانی برخورد کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری گفت تلاش دولت این بوده که به جز مواردی که به گفته او آشکارا به رئیس جمهوری و دولت توهین می‌شود، از توهین کنندگان شکایت نکند. اسحاق جهانگیری گفت به معاون حقوقی رئیس جمهوری تذکر داده که این موضوع را از دستگاه قضایی پیگیری کند. معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه حملات افرادی را که تندرو و افراطی میخواند به حسن روحانی سخیف و بی سابقه تعبیر کرد. آقای جهانگیری حسن روحانی را مظلوم‌ترین رئیس جمهوری بعد از انقلاب 57 نامیده است. در ماه‌های گذشته حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی و دولت او افزایش یافته است، آنجا که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد آقای روحانی را فردی ساده لوح توصیف کرده که معتقد است ایران بعد از توافق هسته‌ای با غرب به عزت رسیده است. و اما رسانه‌های روسی نخستین دیدار سه‌جانبه رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان را پیشاپیش تاریخی توصیف کردند. مسئولان این سه کشور نیز ابراز اطمینان کردند با هماهنگی مواضع طرفین درباره مسائل اقتصادی و امنیتی، از جمله با محوریت کریدور ترانزیتی شمال جنوب، زمینه همگرایی روسیه، ایران و آذربایجان بیش از پیش فراهم شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه در باکو با الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دیدار میکند. رئیس جمهور ایران از یک شنبه در باکو به سر میبرد و در دیدار با همتای آذربایجانیش شش توافق همکاری امضا شده. هرچند دستور کار مذاکرات دو جانبه روحانی و پوتین اعلام نشده، اما گزارش ها حاکیست رهبران دو کشور درباره راه های ارتقای همکاری های اقتصادی و فنی نظامی گفتگو خواهند کرد. روزنامه روسی ایزویستیه به نقل از منابع خود نوشت دو کشور قراردادهای جدید تسلیحاتی را در دست بررسی دارند. ریا نوستی گزارش داد اوضاع در سوریه بخش مهمی از مذاکرات پوتین و روحانی است. وزیر خارجه، وزیر حمل و نقل، وزیر توسعه اقتصادی و وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، رئیس جمهور روسیه را در سفر به باکو همراهی میکنند. همچنین در هیئت روسی، دمیتری راگوزین، مسئول صنایع دفاعی در دولت روسیه، الکساندر میشارین، معاون رئیس راه آهن و ایگور سیچین، رئیس روسنفت، مهمترین شرکت نفتی این کشور حضور دارند. روزنامه دولتی روسیه گازیتا نوشت دیدار بی‌سابقه رهبران سه کشور به دلیل شکل نوین خود و انتظارهایی که از آن می‌رود تاریخی است، اما اهمیت دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران کمتر از این دیدار سه جانبه نیست. پوتین در آستانه سفر به باکو در مصاحبه با خبرگزاری دولتی آذربایجان ایران را شریک تاریخی روسیه نامید و گفت همکاری با این کشور رو به گسترش است و در برخی زمینه‌ها به سطح راهبردی رسیده. ویکتور مدویدیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است دیدار سه جانبه در باکو در چارچوب طرح گسترش اتحادیه اوراسیایی صورت می‌گیرد و در این طرح برای ایران نقش ویژه در نظر گرفته شده.
У нас одинаковые подходы с Ираном, задачи развития региона.
ما با ایران درباره راه‌های توسعه منطقه و جهان دیدگاه‌های مشترک داریم. همپیمانی ما در سوریه بسیار موفقیت‌آمیز بوده و می‌تواند گام نخست در راستای اتحاد سیاسی ژئوپلیتیک مسکو و تهران باشد. روابط سیاسی ما عالی است و برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی می‌کوشیم. معتقدم حرکتی جدی در منطقه در حال وقوع است. فرصت استثنایی برای تحقق آرزوی ولادیمیر پوتین و گسترش اتحادیه اوراسیایی فراهم شده. اگر بتوانیم اکنون ایران و سپس ترکیه را برای پیوستن به این اتحادیه ترغیب کنیم، مسکو به قطب منطقه تبدیل خواهد شد و ما در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد فروپاشی جهان تک قطبی خواهیم بود.
خبرگزاری های روسی می نویسند بررسی طرحهای مشترک نفت و گاز، انرژی و هوا فضا و همچنین اوضاع منطقه از جمله نظام حقوقی دریای خزر، مناقشات سوریه و قره‌باغ و مبارزه با تروریسم در دستور کار دیدار رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان قرار دارد. مسیر ترانزیتی موسوم به کوریدور شمال جنوب که قرار است از طریق این سه کشور هند و حوزه خلیج فارس را به شمال اروپا متصل کند نیز از محورهای اصلی مذاکره است. سرگی میخیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این طرح را برای آینده سه کشور تعیین کننده میداند.
این مسیر حمل و نقل محرکی جدی برای توسعه اقتصادی سه کشور خواهد بود و به آنها کمک خواهد کرد اقتصاد خود را متنوع تر کنند و از وابستگی به نفت و گاز بکاهند. به غیر از منافع اقتصادی، کریدور شمال جنوب باعث بهبود روابط سیاسی خواهد شد و سه کشور را به همکاری‌های فعال‌تر سوق خواهد داد و همچنین وابستگی آنها به یکدیگر را بیشتر خواهد کرد.
در حالی که سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه قرار است برای نخستین بار پس از بروز تنش‌های جدی در روابط مسکو و آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند، ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران به ریا نوستی گفت همانند مثلث همکاری‌های متقابلاً مفید روسیه آذربایجان ایران، تهران علاقمند به ایجاد مثلث همکاری روسیه ایران ترکیه است. به گزارش ریا نوستی او افزود خوب بود رئیس جمهور ترکیه نیز در دیدار روز دوشنبه باکو حضور داشت و به هر حال رؤسای جمهور روسیه و ایران ارائه کمک به وی برای جبران پیامدهای کودتای نفرجام ترکیه را مورد بررسی قرار خواهند داد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
گزارش اصلی این هفته کارنامه به اعلام آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه بهره‌وری و ارزانسازی نیروی کار می‌نامد اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم و مثل همیشه در پایان این بخش من فرصت کوتاهی دارم تا این بار بگم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. کافیه در ادامه آدرس facebook.com اضافه کنید /radio.farda. همینطور میتونید از طریق اینستاگرام رادیو فردا خبرها رو پیگیری کنید، instagram.com/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.